bir hayal etmiş
Yani
beyefendi.
Cenab-ı ne natağıran bebaş. Men ye nokte-i tüye fermaşal şoğal bu bütün kaslarına gel başı ege beşe lotkanın yıkıldığı roşan tel batıya beşe. Ben ki der yek nokte şoğal fermudun ki çenganegi kudret rو در جمهوری اسلامی قبول نداشتین و فرمودین که چنگانگی قدرت با چنگانگی مشاغل تعریف نمی شود. اما از سوی دیگر بعد ببخشید بفرمایید. بله، اما از سوی دیگر فرمودین که در حکومت های توتالیتر به خصوص حکومت های دیکتاتوری مذهبی و فردی بنیاد کار بر حذف است و اشاره فرمودین به اینکه این رژیم جمهوری اسلامی و یا رژیم های از این دست دائم در کار حذفند و در رابطه با حاکمیت جمهوری اسلامی اشاره فرمودین، مثال زدین تا اینکه امروز رسیده به اصطلاح نزدیکترین حلقه کوچکترین حلقه نزدیک به کانون قدرت و بقیه حذف شدن. من میخواستم اگر ممکنه، به نظر من میاد که یک تناقضی بین اون که چنگانگی قدرت رو شما تعریف دیگری ازش داشتین و این تحلیل وجود داره و چون فکر میکنم این مهمه از این نظر که اگر این درست است که اگر این درست است که این پروسه و دینامیزم حذف در قدرت دائمی است تا اینکه به نزدیکترین حلقه کانون قدرت میرسه و که امروز رسیدن که تو فرمایشات این هست، اون خیلی برای اینکه دورنمایی که جامعه از آینده خواهد داشت و جامعه ما چجوری با رفتار بکنه میتونه موثر باشه. اگر ممکنه اینو بیشتر توضیح بدید.
بله، من همچنان بر این باورم که به هیچ عنوان چندگانگی قدرت در ایران نبوده، منتها اون توزیع قدرت در یک گستره وسیعتری بوده که هی همواره این گستره، این دایره تنگ میشه.
بله
دقت کنید، این تفاوت داره. عرض میکنم که وقتی که در یک جامعه نهادهای قدرت به صورت پارالل عمل کنند، به صورت موازی عمل کنند، یعنی هم رو کنترل کنند و مستقل باشند از یکدیگر، می توانیم در این جامعه چندگانگی قدرت رو بگیم.
بله
اونجا چندگانگی قدرت بنا به هویت چندگانه قدرت، این متفاوته با اینکه در داخل باند مافیای یک قدرتی که آمده یک جامعه رو در حقیقت اشغال کرده، البته رقابت هست، البته سهم بیشتر خواستن هست، البته یکدیگر را خوردن هست، ولی این به معنی چندگانگی قدرت نیست. ما نگاه میکنیم که تا میخواد یک کوچکترین چیزی جلوه کنه، حکم حکومتی از اون بالا صادر میشه، مگه نمیبینید؟
بله
وقتی که لازمه فرزند بنیانگذار خود نظام هم کشته میشه، احمد خمینی، دیگه به لاوتی لازم نیست که از عتم آغاز کار بوده باشه.
بله
وقتی که لازم میشه چشم و چراغ و به قول خودشون امید امام و امت خان نشین میکنن، بو فضیحت دوچار میکنن، مرزی رو که سید علی شاه کوچکترین شاگرد دست 70 میشن تو نظام ارزشی خودشون نبوده. بنابراین نخست این چندگانگی قدرت در معنا و در محتوا در درون نظام ولایت فقیه به موجب قانون اساسی خودش اصلا مصداق نداره، این صورتش بوده. حتی گاهی این حرفها تو زبون خودشون گفته شده. چند بار همین مصباح یزدی گفت آقا این قضیه جمهوری جمهوری اینقدر نکنید، چون اون موقع نظام سلطنتی بوده و آقای خمینی با شاه مخاصمت داشته، باید در مقابل او یه نظامی عرضه میکرده، نظام قابل شناختی که جهان بشناسد جمهوری بوده، بلا این جمهوری هم مقید بوده به اسلام و
بله
اسلام خودش همه قوانین رو داره و اسلام هم البته با تعریف خودش شد. بنابراین من هیچ تضادی بین این قضیه نمیبینم. ضمناً شما یادتون باشه که در این دیکتاتوری های شخصی مذهبی، حالا حتی غیر مذهبیش هم که نگاه کنیم، یک چند که از استقرار قدرت میگذره، وقتی حد قدرت دایرش تنگتر میشه کسی که به قدرت رسیده به ویژه با توجه به اینکه احتمالاً در شرایط طبیعی هم داخل خود باند هم شرایط طبیعی رو نداره، یعنی یک دیپلم ردی گذاشتن مثل رئیس دانشگاه، این طبیعیه که بیش از پیش اون منطق حد رو ادامه بده. شما یک کمی جلوتر نگاه کنید میبینید که در روی کار آوردن در تبدیل رضاخان میرپنج سردار سپه بعد وزیر جنگ بعد در نخست وزیر به سلطنت رسوندنش، آدمهایی از نوع سردار معظم خراسانی یعنی امیر تیمور به خودش فارغ التحصیل سن پترزبورگ به چند زبان مسلطه، اگر عکسهای دوران تاج بزاری رضا شاه دیده باشیم تاج رو ای داره میاره جلوی دست.
بله و تیمورتاش دیگه منظور.
بله تیمورتاش خراسانی. بله
بله.
خب سرنوشت رو ببینیم چی بوده، بعد ببینید سرنوشت داور نظام دادگستری جدید ایران مرهون تلاش پیگیر اونه که با اینکه سلطنت منتقل شده بود به آقای رضا خان پهلوی تبدیل شده بود به رضا شاه پهلوی، با این همه امر قضا که امر بسیار مهمی بوده در حوزه نفوذ مستقیم شهر بوده و این میبایست این تشکیلات جدید
بله
در این حال دیکتاتور در عالم غضب نگاه میکنه به رئیس وزیر دادگستری و میگوید برو بمیر و اون شبانه میاد زن و بچهش رو صدا میکنه دور هم میشنن، در این حال تلفن میکنه به رئیس اداره تریاک میگه می دو تا میل تریاک رو به خوب وزیر دیگه تبدن و میدانید که خودکشی میکنید.
بله
خب ببینید دیکتاتور بعدی که از نردبان رفت بالا فقط پیرامونش یک صاف و صوفی هم بکنه. من بگذاریم این حرف دیگه هم بگم که به نظر خود من در این جریان که پیش آمد و آدمی به پختگی تو پرانتز تو کار خودشون به پختگی رفسنجانی به این مصیبت دچار شد، من در این قضیه یک مسئله شخصی روانشناختی هم میبینم. ویلدرانت رو میشناسی؟
بله
بله.
صاحب تاریخ تمدن جهان چند جلد کتاب های تاریخ فلسفه و لذات فلسفه که مخصوصا اون تاریخ فلسفه و لذات فلسفه که حضرت استاد دکتر عباس دریاب و خون استاد و بزرگوار بیمانند خودم ترجمه کردن و زبانش یکی از شاهکارهای زبان فارسی و همه جوانان شایسته است که در داخل ایران رو بخوانند. این ویلدرانت وقتی که در تاریخ فلسفه نقدهای کوبنده ارسطو رو نسبت به افلاطون بیان میکنه در آخرش همه اینها رو برمیشماره، از آخرش میگوید که اما بسیار طبیعی بوده که ارسطو این کار رو بکنه چون بسیار بسیار خودش رو مدیون افلاطون چون برجسته‌ترین شاگردشه، برای اینکه خودش از زیر دین سنگینی نام و حیثیت افلاطون نجات بده ناگزیره که این همه ایراد به استادش وارد کنه. وقتی که در اکادمیایی که بالا سرش نوشته هر کس هندسه نمیداند وارد نشود، وقتی که در یونان مرکز فلسفه، وقتی که ارسطو در مقام دفاع از خیشتن خیش کارش به اینجا میرسه، یعنی از این اصل پیروی میکنه که از کوبیدن افلاطون نگذره، مردی که در به موجب تمامی اسناد کتبی و شفاهی و شاهدان در سلسله مراتب روحانیت در سلسله مراتب مافیای همین قدرت دست چندم رفسنجانی بوده و خود رفسنجانی این قبا رو به اندام او بریده است، یادتون باشه که برخلاف تعارفات ظاهری و حضوری و شفاهی بیمیل نیست که هر چه زودتر از سلطه او راحت بشه، هر چه زودتر احساس اینه بکنه که نه چنین چیزی نبوده. بلا یعنی من در این داستان رسوایی ویژه رفسنجانی توی ماجرا این نکته هم در نظر دارم که در برنامه ریزی دقیقی که در بیت رهبری انجام شده است گمان میبرم که این ملاحظه روانشناختی شخصی سدلی شاه هم حتما تأثیر داشته.
بله بله اشاره فرمودید اشاره فرمودید به سدلی شاه که به حق جانشین محمد علی شاه هستند و مجلس رو با روش های خود به توپ بستند.
بله این منتها این بار انقلابیون وقتی پایتخت رو بر میگیرند و شاه رو سدلی شاه به جای محمد علی شاه شکست میدهند، اینجا دیگر سفارت روسی نیست که کسی بتواند اونجا پناهنده شود. ضمناً خواستایم محدود به همان ماجرای مشروطیت نیست. من میخواستم در اول صحبتم یک نقل قولی بکنم از شاهزبان دکتر کاظم سامی.
بله من منتظر بودم این سوال کنم.
فکر میکنم که این داره هم پایان بخشیدن به این صحبت ها و همین که برصد مسئله مهم تاریخیه. اون چرا که میخواهم اکنون بگویم، شاهدان شما حضور دارند، پیشتر بگویم که ما با خانواده دکتر کاظم سامی کرمانی روابط بسیار دیرین نزدیک خانوادگی داریم. وقتی ما دانش آموزان کلاس اول دوم دبیرستان بودیم، کاظم فارغ التحصیل شدیم و همه دوست بیاد بسیار پزشکی بود. اما او پسر عمه ای داشت به نام محمود سامی که اون هم پزشک شد. او هم اکنون تهران بود. او با من خیلی نزدیک همسن و سال تر بود. بعد از انقلاب وقتی که آقای دکتر کاظم سامی در مقام وزیر بهداری کابینه دولت بازرگان بودند، در همون اواخر حاکمیت دولت بازرگان، اگر اون کار به حاکمیت بنامیم، مورد عقد کنان پسر دختر عموی آقای دکتر کاظم سامی و خواهر آقای دکتر محمود سامی، خانم شهرزاد سامی بود. روز عید قدیر حکومت بازرگان حالا نهمانی میشه دیگه، بعد همان استعفا باشد و یا اشغال سفارت نزدیک بعد رد و روز عید قدیره و ما اونجاییم و یاد عزیزان در گذشته بخیر، همسرم و باریم
یادشون بخیر،
همه منتظر این که آقای دکتر کاظم سامی سرانجام سر رسیدن و عرق ریزان و آفتاب گرم تهران. من با طنز خودم و سلام علیکم گفتم کاظم جان دربار بودی، خب چی فرمودن؟ مشرف بودیم چون بار آقای سلام بوده دیگه زیده بدیم. گفت آره سب کن الان برمیگرد میام. نرفتید کمی دست صورتش آبی زد و خونک شد و من کشید کنار. گفت نه تا سفره بندازم بگذارم این مطلبی با تو در نون بگذارم و ببینم تو عقلت به کجا میرسه. گفتم بگو. گفت حالا این هنگام نیست که آقای خمینی هنوز در قم هست، هنوز به تهران منتقل نشده و هوای درد قلب و همونجا دیگه ساکن بشه و اینها، نخیر هنوز دولت هفته یک بار با هلیکوپتر می رود به قم به عرض گزارش. حالا روز عید قدیر تابستان میانه های تابستان 1355-58 گرشیدی است و حالا ما نمی دیم که بعدا معلوم میشه که روزهای آخر دولت بازرگانی. خب اینها رفتم به دکتر کاظم سامی از اون میپرسن که خب موضوع چه بود. گفت چی دولت رفتیم، هیئت دولت رفتیم خدمت آقا و آقای مهندس بازرگان به تفصیل و به تشریح اوضاع کشور رو که همه مثبت بود و کارها و مشکلات بدتر شده و همه کارها را افتاده و اینها و چشم‌اندازهای آینده هم گفت و گفت تمام که شد ما همه منتظر بودیم که آقای خمینی که داره اینها رو گوش میکنه خب یه خسته موادی بگو یه تاییدی بکنه. خب اما آقای خمینی بعد از اینکه حرفای گزارش مفصله آقای مجلس بازرگان تمام شد آقا سر بر کردند و گفتند ولیکن بنده خوف داره. گفت در میان سکوت و بغض ما دوباره و سه‌باره تکرار کرد که اما بنده خوف داره. دیگه ما به هم نگاه کردیم تا آقای مهندس بازرگان گمان بود که به هر دلیل نابود گوش آقا سنگین شده یا چی بوده یا متوجه نشده. دیگر باره اینها رو بر شما و بعد که تمام شد آقای خمینی گفت بنده عرض کردن به آقایان که خوف دارم، مثل اینکه آقایان متوجه نیستن. بعدی که خیافه متعجب همه ما رو دید دانست که میبایست این خوف را توضیح بدهد. گفت همه اون چرا که گفتید کشور آرام است و درگیری ها تمام شده است و مردم سر کار خود هستند و چه و چه ها و دولت البته خدماتی کرده است، اما بنده خوف دارم به خاطری که آقایان از یک اصل بسیار مهم فراموش کردند که ما این قدرت را، این قدرت سیاسی را، این حاکمیت را با حب و جنجال و آشوب گرفتیم، نه با آرامش و متانت و سخن گفتن. ما الروبه به نسل بوده کارمون، یعنی توفیق بر اثر بیم مقابل، بیم دادن مقابل. اینها مهندس هیئت دولت بعد از استماع فرمایشات بلند میشه میاد و آقای با همون هلیکوپتری که رفته بودن و آقای دکتر سامی به سرعت خودش نرسه به خونه خواهرش پس که عروسی خواهرزادش بوده که اونجا این داستانه بره من گفت. فاصله اون چرا که آقای دکتر کاظم سامی از بازگشت به دربار ولایت فقیه برای بنده تعریف کردن تا اشغال سفارت آمریکا تردید الان از بنده است که از میان 10 تا 14 روز بیشتر طول نکشید. و این خاطره بود که کلمه به کلمه آقای دکتر کاظم سامی برای من تعریف کرد. و بعد هم می دانید که پیش از این هم که آقای احمد اینجا به شهرداری تهران برسه این ماجرای قصد داشتن ایشون در قتل آقای دکتر کاظم سامی
بله.
از شفاهیات گذشته بود و به کتبیات و مکتوبات جامعه رسیده. خواستم این نکته هم گفته باشه.
بسیار نیکو بود، بسیار جالب. جناب آذر، میخواستم در پایان اگر محبت کنید و یکی از اون سروده های خودتون رو که خود ترانه می نامیدش و به نیکویی هم نام ترانه گذاشتید برای شنوندگان عزیز ما یکیشون رو انتخاب کنید.
بله، من میبایست یک چیزی هم میگفتم که ما به زودی یعنی در تاریخ های یک جشنواره بزرگ چهار شبانه روزی، یعنی در واقع 2 روز و 4 شب و از ساعت 6 تا پایان شب به عنوان نخستین جشنواره ادبیات و هنر کانون سنگان ایران در تبعید خواهیم داشت در هامبورگ روزهای 14، 15، 16 و 17 ژوئیه. ژوئیه همین ژوئیه که آغاز شده است که امروز 3 یا 4 هستیم.
بله.
بنابراین من به عنوان یک درآمدی یا پیشوایی این جشنواره که البته باز هم در اون باره صحبت خواهیم کرد و از همونجا هم با شما صحبت خواهیم کرد، این چند ترانه رو میخوانم که به صورت حال روز امروز میهن ما هم هست و درباره اینکه چرا اینها رو ربایی نمیگم داود پیش از این توضیح دادم که اولین بار در تاریخ سیستان این نوع شعر ترانه نامیده شده است و خیلی هم به جا و زیبا سرهم فرصت اون نیست که اون توضیح دوباره بگذارم اگر نگفته باشم به واسه دیگه خواهم گفت. اما حالا اینها رو میخوانم. بوم و بر ما که نام آن ایران است، مجروح میان آتش و طوفان است، ققنوس صفت دوباره برخواهد خواست، صد بار نشان داده که جاویدان است. در معبر تندبادهای تاریخ، در مهلکه‌های جانگزای تاریخ، این میهن سربلند ما ایران است، درگیر جهان و پا به پای تاریخ. ما این که دیرینه در این دنیایی، دیروزی رهنورد تا فردایی، در گستره زلزله خیز تاریخ ویران شده بارها و آبرجایی. ایران شکنان اگرچه صدرنگ بودند، در کشتن و تاراج هماهنگ بودند. صد سیل بلا آمده من، کان هر یک روبنده یک ملت و فرهنگ بودند. با این همه بیش و کم توانا موندیم، شایان جهان شهری فردا موندیم. در سنگر فرهنگ گرفتیم پناه، در گوهرمان زبان همانا ماندیم. با هر نفسم به میهنم باد درود، این میهن ایستاده در آتش و دود. با این همه خون که رفته از اندامش، سر در بر دشخیم نیاورده فرود. بر مسند و خون اگرچه ضحاک نشست، یک نسل گرفت و سر زد و پای شکست. با این همه در برابرش بینم باز، استاده سوار پرچم کاوه به دست. هرچند که سنگلاخ و شب تاریک است، هرچند که پسگاه و ره باریک است، با این همه رهنورد ها می دانند از نیمه گذشته شد سحر نزدیک است. ما خسته اگرچه شب ز ما خسته تر است، تاریکی اگرچه دم بدم بیشتر است، تاریک ترین زمان هر شب، اما دانم که همون لحظه پیش از سحر است. با کوله خاطرات خونین در پشت آواره شدیم در جهان ریز و درشت. هر لحظه ولی به پشت سر می نگریم، به فشرده کلید خانه هامان در مشت. آواره اگرچه ایم و میهن در بند، با میهن من بجاست عهد و پیوند. یک روز به سوی خانه من می آییم، یک روز به سوی خانمان می آییم، روزی که ندیر است به فردا سوگند. با درود فراوان به شما.
درود فراوان بر شما.
بسیار زیبا بود جناب آزم، خیلی ممنون
جناب آزم. پس من یک مرتبه دیگه هم این جشنواره رو اعلام می کنم، نخستین جشنواره ادبیات و هنر که کانون نویسندگان ایران در تبعید در هامبورگ آلمان از 14 تا 17 ماه جوان به ژوئیه بله برگزار خواهد کرد.
بله این بله دقیقا همین روزهای چهاردهم، پونزدهم، شانزدهم و هفدهم ژوئیه همین ماهی که درش هستیم. و
جناب آزم محل برگزاریش هم میدونین کجاست؟ اون
محل برگزاری الان
خب ما پیدا میکنیم
به من نیست، ولی میگم دوستان برای شما پوستر برگزاری مراسم رو کجا گفته است که با 50 شاعر و نویسنده و منتقد ایرانی و آلمانی زبان هر دو، یعنی جشنواره دو زبانه هست. اونجا اون رو عرض میکنم که دوستان همکاران ما از هامبورگ برای شما خواهند فرستاد.
لطف کنید،
خیلی سپاسگزار. حتما و باز هم بله و باز هم بعد از اینکه به دستمون رسید برای هموطنان عزیزمون شرح خواهیم داد، توضیح خواهیم.
خیلی متشکرم.
با سپاس بیکران جناب آزرم و از اینکه باز هم در این برنامه مجددا شرکت کردید تشکر بسیار داریم.
منم از شما سپاسگزارم.
جناب آزر، منم خدمت شما شب بخیر میگم و به شنوندگان عزیز به بازم از شما تشکر میکنم.
بله ما هم به همه شما شب بخیر میگوییم و با این آرزو که دیگر جشنواره های کانون نویسندگان ایران در داخل میهن خودمون برگزار بشه. یاد این باشه که اون جشنواره بزرگ ده شب کانون هم یک سال پیش از سقوط سلطنت بود. به این
جشنواره
من امیدوارم که سال دیگر بیشتر نکشه.
ایشالله
به
امید آن روز
چنین باز بس.
آقا شبتون خوش با تا گفتگوی دیگر. شنوندگان عزیز به گفتگوی ما با آقای نعمت آذر، یکی از بزرگترین شعرهای معاصر و به قول خودشون به جای
پژوهشگر
فرهنگی تاریخی توجه می‌فرمودید، به همراه همکارم آقای مرتضی عبداللهی در این بخش برنامه با شما خدافظی می‌کنیم.
شنوندگان عزیز براتون روز و شب خوش آرزو دارم.
شنوندگان عزیز با آرزوی بهترین ها برای شما و با امید به آزادی و آبادی و استقلال وطن عزیزمون ایران با شما در این لحظه بدرود میگیم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.